طنز به شرط زندگی رو شنیدید. امیدوارم حالتون خوب بوده باشه، خوبتر شده باشه. و اما همون تقاضای همیشگی ما از شما که نظراتتون در مورد این برنامه رو به 162 منتقل کنید. اگر خواستید قسمت‌های دیگه این برنامه رو بشنوید هم از سایت رادیو نمایش یا برنامه کاربردی ایران صدا دریافت بفرمایید. بریم بشنویم بازپخش برنامه هزار توی داستان رو به مدت یک ساعت.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشن‌تر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. سلام، بهناز بستاندوز هستم و در ساعت پیش رو با هزار توی داستانی دیگه در خدمت شما همراهان فرهیخته و دوستدار ادبیات به خصوص دوستداران داستان کوتاه خواهم بود. در هزار توی داستان این هفته به ویت برنت، نویسنده، استاد رشته داستان نویسی در دانشگاه کلمبیای آمریکا و همچنین مؤسس و سردبیر مجله تخصصی داستان خواهیم پرداخت. برنت همچنین خبرنگار مجله تایمز و نیویورک هرالد و نیویورک سان بود. اون به جز دانشگاه کلمبیا در دانشگاه‌های دیگه و همچنین کارگاه‌های داستان نویسی آمریکا تدریس کرده و کارسن مک‌کالرز و جی دی سالینجر از جمله دانشجوهای اون بودن. اون همراه همسر نخستش مارتا فولی و بعدها همسر دومش هالی برنت که هر دو نویسنده و محقق بودن، نقش بزرگی در پیشرفت داستان کوتاه آمریکا و جهان داشته و با راه انداختن یک مجله تخصصی داستان کوتاه و معرفی تعداد زیادی نویسنده مستعد که همگی بعدها مشهور شدن، نامشون رو موندگار کردن. دوستان همراه، از همین حالا تا ساعت 10 فرصت دارید که از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در تماس باشین. برای ما پیامک بفرستید و ما رو در جریان نظرها و پیشنهادهای ارزشمندتون قرار بدین. همچنین در سایت رادیو نمایش میتونین وارد صفحه هزار توی داستان بشین و در بخش گفتگو و تعامل با برنامه برای ما پیام بفرستید. همراهی شما باعث دلگرمی ماست.
از جزئیات سدهی نخست زندگی ویت برنت اطلاع دقیقی در دست نیست. تنها می دانیم که او متولد اوت 1899 در سالت لیک سیتی آمریکاست. او در دهه 1920 در نیویورک و سان فرانسیسکو مشغول روزنامه نگاری و ویراستاری بوده و هنگامی که در سال 1931 مجله داستان را به همراه همسرش مارتا فولی در وین اتریش راه انداخت، در اروپا خبرنگار بود. مارتا فولی متولد مارس 1897 در بوستون آمریکا، از دوران کودکی آرزو داشت که نویسنده شود. او نخستین داستانش را در 11 سالگی در مجله مدرسه‌اش چاپ کرد، هرچند که پیش از آن با نوشتن رمانی کودکانه سعی کرده بود با مرگ والدینش که در 7 سالگی او اتفاق افتاده بود کنار بیاید و پس از آن او یک کتابخانه حرفه‌ای مشتاق ادبیات شد. او پس از مدرسه وارد دانشگاه بوستون شد، هرچند به عشق نویسنده شدن دانشگاه را رها کرد. او زنی فعال در جنبش‌های اجتماعی اواخر دهه 1910 بود، از جمله جنبش حمایت از حق رأی زنان که در آن هنگام حق شرکت در انتخابات را نداشتند. او پس از رها کردن دانشگاه سراغ روزنامه نگاری رفت و در چندین روزنامه خبرنگار و خبرنگار خارجی بود. نخستین بار همسر آیندهش ویت برنت را در دفتر سان فرانسیسکو ژورنال دید. مارتا درباره آن نخستین دیدار چنین نوشته: جوانی بور آن طرف میز نشسته بود و ما به هم نگاه میکردیم. صحبت از یک ناشر شد که ویت داستانهش را به او داده بود. نظر ما درباره آن ناشر برخلاف هم بود. ویت برنت کم حرف، درونگرا، خشک و آدمی غیر اجتماعی بود، در حالی که مارتا فولی از نظر شخصیتی کاملا عکس او بود. با این حال هر دو یک آرزو داشتند، رسیدن به قله‌های شهرت در ادبیات. آنها شیفته هم شدند و به نیویورک رفتند و هر دو در روزنامه‌های معتبر آنجا مشغول به کار شدند. آنها در سال 1927 از طرف هرالد تریبیون به پاریس رفتند. در دورانی که پاریس گرم از تب جاز بود و ارنست همینگوی و گرترود استاین و سیلویا بیچ مالک انتشاراتی معروف شکسپیر و شرکا. مارتا عاشق پاریس بود، اما هنگامی که ویت کاری با دستمزد بیشتر در وین اتریش به دست آورد، با او به آنجا رفت. آنها در وین خبرنگار نیویورک سان بودند و در کافه‌ای که پاتوقشان بود داستان می‌نوشتند و به آمریکا می‌فرستادند. آن دو در سال 1930 در وین با هم ازدواج کردند. هر دو شیفته هم بودند و شیفته ادبیات. در همان سال 1930 هنگامی که هنوز در وین بودند، سردبیر گلچین سالانه بهترین داستان‌های کوتاه آمریکا در نامه‌ای به ویت خبر داد که داستانی از او برای چاپ در گلچین 1930 برگزیده شده است. مارتا نخست بسیار خوشحال شد، اما بعد با بیاد آوردن دو مسئله خشمگین شد. نخست اینکه شمار مجله‌های ادبی خیلی اندک است و دوم اینکه مجله‌های پرطرفدار هم نسبت به سال‌های پیش داستان‌های کمتری چاپ می‌کنند. در اینجا بود که فکری از ذهن مارتا فولی گذشت. اینکه چه می‌شد اگر او و ویت برنت مجله خودشان را راه بیاندازند، مجله‌ای که فقط داستان کوتاه چاپ کند. برنت در عملی بودن این فکر تردید داشت. نه پول داشتند و نه تجهیزاتی برای چاپ. با این حال در باشگاه خبرنگاران وین یک ماشین تکثیر استنسیل بود که برای چاپ در شمارگان پایین مناسب بود. به این ترتیب مارتا فولی و ویت برنت در آوریل 1931 با داستانهای خودشان و داستانهای دوستانشان نخستین شماره از مجله داستان را با شمارگان 167 نسخه چاپ کردند. آن دو در آن سال پربار صاحب یک پسر هم شدند. هدف آنها از چاپ این مجله انتشار داستانهای کوتاهی بود که از نظر کیفی برتر از داستانهایی باشد که در مجله های جریان اصلی مطبوعات تجاری آمریکا به چاپ می رسید. آنها فکر می کردند نویسندگان و خوانندگان در کنار هم می توانند به این هدف برسند. از همان نخستین شماره مجله داستان مجله ارزشمند بود و توجه علاقمندان ادبیات داستانی را به خود جلب کرد. در دو سال نخست مجله داستان تنها 25 دلار دستمزد برای هر داستان پرداخت می‌کرد، در حالی که یکی از مجله‌های معروف آن زمان برای هر داستان اسکات فیتزجرالد 4500 دلار دستمزد می‌داد. با این حال در همان دو سال نخست 11 داستان کوتاه که در مجله داستان چاپ شده بود برای چاپ در گلچین سالانه بهترین داستان‌های کوتاه آمریکا برگزیده شد. این موضوع توجه صاحبان انتشاراتی معتبر رندوم هاوس را به خود جلب کرد. آنها به خوبی تشخیص دادند که مجله داستان در حکم معدن طلا برای کشف استعدادهای تازه است. پس به سرعت وارد عمل شدند و روی مجله داستان سرمایه گذاری کردند و به این ترتیب ویت برنت و مارتا فولی و مجله داستان در سال 1933 از وین اتریش به نیویورک نقل مکان کردند. دیگر همه داستان کوتاه نویسان برنت ها و مجله داستان را می شناختند و می دانستند راه موفقیت در جهان داستان کوتاه از مجله داستان آغاز می شود. مثلا در همان سال 1933 کمی بعد از آنکه دفتر مجله به نیویورک منتقل شد، ویلیام سارویان که در آن زمان اپراتور تلتایپ بود، یک داستان برای مجله فرستاد. برنت ها به او گفتند که داستانش خیلی خوب و حرفه‌ای است و سارویان از این تشویق چنان به وجد آمد که خود را در اتاقش حبس کرد و در 30 روز 30 داستان نوشت و برای برنت ها فرستاد که آنها بیشتر داستانهایش را برای چاپ در مجله خریدند و این چنین شد که سارویان پس از آن به نویسندهی حرفه‌ای بدل شد. علاوه بر برگزیده شدن بسیاری از داستان‌های مجله داستان برای چاپ در گلچین سالانه بهترین داستان‌های کوتاه آمریکا که یک روال همیشگی شده بود، برنده شدن بسیاری از داستان‌های مجله در جایزه معتبر او هنری هم از دیگر افتخارات این مجله بود. در مجموع از سال 1934 تا 1946 25 نویسنده که کارشان در مجله چاپ شده بود برنده 27 جایزه او هنری شدند. شمارگان مجله در اواخر دهه 30 به 21 هزار نسخه رسید. از نویسندگان نامداری که نخستین داستانشان در مجله به چاپ رسید میتوان اینها را نام برد: تنسی ویلیامز، جی دی سالینجر، ارسکین کولدویل، جان چیور، چارلز بوکوفسکی. همچنین کارسن مکالر و ویلیام سارویان هم از نویسندگانی بودند که آثارشان در دوره نخست مجله به چاپ رسید و به شهرت رسیدند. با هم داستان زیبای شرل نوشته ویت برنت را میشنویم.
دارم این کار از من ساخته است یا نه، ممکن است از حد یک فکر فراتر نرود، یا شاید صرفا خیال میکنم که انجامش لازم باشد. عوض کردن نامم رو میگویم، با اینکه دربارهش خیلی فکر کردم من رو به حال خود نمیگذارد. درک آن آسان نیست، با این همه باید سعی کنم بفهمم و توضیح بدم. متوجه هستید؟ من به راستی برادری داشتم. مردم گاهی از من پرسیدند آیا شما تنها پسر خانواده اید؟ و من گفتم بله. این حرف به کلی دروغ نبوده. درست است که من ارشد خانواده‌ام، اما دیگری هم بود که نامش شرل بود. خیلی خوب میتوانم او را به یاد بیاورم. مثلا مادرم ما را برده بود و عکس ما دوتا را گرفته بود و یکی از عکس‌ها را داده بود. توی صفحه‌های صاف و مدور چسبانده بودند که به اندازه یک نلبکیست. این صفحه‌ها توی قاب عکس‌های سیمی کوچک جا گرفته بود و من و برادرم توی یکی از همین قاب عکس‌ها آنطور روی گنجه اتاق خواب مادرمان جا داشتیم. همانطور که گفتم از من کوچکتر بود. یادتان باشد که همسایه‌ها می‌گفتند هرچه هست به اختلاف سن آنها مربوط می‌شود و سعی می‌کردند به این ترتیب توضیح بدهند که من چرا آن اندازه آدم پستی بودم، و شما می‌توانید این تفاوت را به خوبی از عکس‌های توی صفحه‌های مدور تشخیص بدهید. ما هر دو کنار صندلی عکاس ایستاده بودیم. صندلی راحتی بود. قد من تا بالای آن می رسید. دست برادرم روی دسته صندلی بود. حالا به نظرم خیلی کوچک می آید، زیرا سنم دو برابر شده است. ما هر دو کلاه مخمل مشکی بر سر داشتیم و کت و شلوارمان مخمل آلبالویی رنگ بود. دهن من کمی باز بود. من هیچ جای برادرم را نگرفته بودم. یکی از دستهای برادرم که خیلی کوچک بود روی صندلی قرار داشت و دست دیگرش دست مرا گرفته بود. موهایش از موهای من روشن‌تر و نرم‌تر بود و چشمایش درشت‌تر و آبی‌تر. دهن کوچکی مانند گل داشت که به لبخند باز شده بود و سر زیبایی بود. و این برادری بود که من کشتم. من خیال ندارم داستان اشک‌انگیزی برایتان تعریف کنم. کسی دستگیرم نمی کند، به دارم نمی آویزد. من که دیروز او را نکشتم. راستش سالها پیش بود. همیشه هم به فکرش نیستم، فقط گهگاه، آن هم وقتی که چیزی مرا به یاد آن روز می اندازد، یا هنگامی که کسی می پرسد شما برادر دارید و من می گویم نه. و حتی در اینجا، در این شهر غریب، در این مدرسه، جز با دختری که آشنا هستم از بعضی نظرها کاملا تنهایم و در زمستانها مثل همین حالا دیدن هر چیزی مرا به یاد او می اندازد. در اینجا بیماری وبا همگیر شده و به جای اتومبیل‌های نشکش سری و بیتکان هنوز کالسکه‌های نشکش آهسته توی خیابان‌ها به این سو آن سو می‌روند. من فقط یک بار توی این کالسکه‌ها سوار شدم و آن هم همان وقت‌ها بود. در کودکی چیزهای پیش می‌آید که یادآوری آنها کار دشواری است. روزی که برادرم به دنیا آمد به یادم نمی‌آید. آخر در آن روز چیز فوق‌العاده‌ای پیش نیامده بود. تنها 4 سال پیش از آن من به دنیا آمده بودم. اما 9 سالگیم را خوب به یاد دارم. در آن وقت برادرم 5 ساله بود و پدر و مادرمان فقط ما دوتا را داشتند و من فرزند ارشد بودم. میدانید چه حالی دارد که 2 برادر 9 ساله و 5 ساله باشند؟ خب آدم 9 ساله برای خودش آدمی است، اما 5 ساله هنوز بچه است. من در 9 سالگی چیزهایی از دنیا دیدم. شما در 5 سالگی چه چیزی دیده اید؟ برو، نمیتونی با ما بیای. برگرد برو خونه. ما میریم مغازه چیز بخریم. میری زیر ماشین. میگم برو، تو نمیتونی با ما بازی کنی. دهنت به شیر میده. برو، موی دماغ ما نشو، هنوز خیلی کوچیکی. کی بهت گفته دنبال ما راه بیفتی؟ دفعه گم شو. میدانم چه زشت است. من بودم که این حرفا را زدم و حتی با لحنی وحشیانه. او حرفی نزد، نه اشک ریخت، نه زاری کرد و نه نقنق راه انداخت. اگر من جای او بودم احتمالا این کارها را میکردم، اما او همینقدر دست از تعقیب ما برداشت و همونجا ایستاد و آن وقت ما پا به دو گذاشتیم. تنها ایستاده بود. من گهگاه او را در جای تنها غافلگیر کرده بودم که آرام در گوشه نشسته است و بیخیال به چیزی فکر میکند. حالا که بزرگتر شدم از این موضوع در حیرتم. با دیگران هم در میان گذاشتم. آدم مهمی میشد. در 9 سالگی آدم مثل علف هرز هر جا میتواند قد بکشد، اما بچه 5 ساله جایش توی گلخانه است. خانه ما نزدیک تپه‌های شنی بود. سالها طول کشید تا پی بردم که این تپه‌ها وجود دارند و با یکی از عموزاده‌هایم در آنها مشغول کشف شدیم. شرل هیچ وقت پا روی آنها نگذاشت. ما هر دو علاقه زیادی به تپه‌ها داشتیم. شاید علاقه او با من تفاوت داشت. بیشتر وقتها او را می‌دیدم که نشسته و توی فکر فرو رفته و به آنها خیره شده است. یک روز آخرهای بهار تپه‌ها یک جور رو به خانه ما سرازیر شدند. رگباری ناگهانی خیسشان کرد. شنهای نرم را لغزاند و توی جاده جلوی خانه ما گودال‌های بزرگ درست کرد. چیزی طول نکشید که آنها را کشف کردیم. برای شما تعریف می‌کنم. وقتی شرل از آشپزخانه پا بیرون گذاشت، گودال دیگر از ما بچه‌ها پر شده بود. یک گودال درندش بود که تا سر ما می رسید و قارها و برامدگی های زیادی داشت. من شروع کردم به کشف کردن. داد زدم چند تا سوراخ و پایین رفتم. کاری را که دیگران میل داشتن انجام بدهن من شروع کردم. می خواستم توجه آنها را جلب کنم. آن وقت آنها تقلید کردند و فریاد هم زدند. به گمانم شرل صدایم را که از پایین اوج می گرفت شنیده بود. کنار گودال آمد. تنها بالای سر ما ایستاده بود و پایین را نگاه می‌کرد. داد زدم برو عقب، می‌افتی. کنار رفت و آن وقت دیگر به او توجهی نکردم. همه با هم توی بستر خشک رودخانه مسابقه 2 گذاشتیم. پنهان می‌شدیم و چال می‌کندیم. و آن وقت من که برای لحظه جدا از دیگران ایستاده بودم، چیز عجیبی به دستایم دیدم. داد زدم آهای بچه اینجا رو به دستام نگاه کنی؟ نگاه کردند و از تعجب عقب رفتند. به دستهای خودشان نگاه کردند. گفتن نه دستهای ما اونجوری نمیشه. ببین مارتین داره چی کار میکنه. نگاه کنین پوست دستشو داره میکنه. درست بود. بلایی بر سر دستهایم آمده بود. پوست دستم را میگرفتم و پاره های آن را میکندم. همه آنها را به تعجب انداخته بودم. مبهوت مانده بودند. یک نفر گفت بذاریم ببینم. شرل بود. داد زدم ببینم اگه من نگفتم که این پایین پیدا نشه. هنوز اینقدر گنده نشدی که بیای تو این چاله. گفت بذار دستاتو ببینم. بچه ها همه به من خیره شده بودن. گفتم خیلی خوب بفهمین ببینین. سر جایش ایستاده بود و تکان نمیخورد. حس کردم دیوانه هم میکند. گفتم نه. شانه اش را چنگ زدم و درست توی صورتش با خشونت گفتم
چند بار بهت گفتم پاتو توی این چال نذار.
برگشت، از میان شکافی پیش رفت، به جای کم عمقی رسید و آهسته بالا رفت. یکی دو روز بعد بود که شرل از تخت خوابش پایین نیامد. مادرم گفت یه چیزیش هست، سر در نمی آورد. گفتن تب شدیدی به جانش افتاده، هذیان می گوید. فکر کردم هذیان حتما چیز عجیبی است. چشمای شرل بسته بود، درست مثل کسی که در خواب باشد، اما حرفای پرتی می زد. مادرم گفت باید دکتر خبر کنیم و اون روز بعد از ظهر دکتر به خانه ما آمد. کفشایش را دم در پاک کرد و با چهره جدی وارد خانه شد. گفت بذارین اول این بچه رو ببینم، چیزیش هست؟ مادرم گفت حالش خوبه، فقط گلوش ترش میکنه. نگاهی به گلویم انداخت. گفتم دستامو نگاه کنین، عجیب نیست؟ منتظر همین بودم. بعد از ظهر همان روز مردی از مرکز شهر آمد و یک پرچم زرد جلوی خانه ما نصب کرد. روی پارچه نارنجی رنگی با رنگ سیاه نوشته بودند مخملک. نمی گذاشتن از حیات بیرون بروم. بچه ها از لای چوب پرچین نگاه می کردند و می گفتند چقدر مشکله. من اجازه نداشتم به پرچین نزدیک بشوم. واگیر داشت. توی خانه ساده و دو اتاقه ما روی پلکان رو به شمال می نشستم و تپه ها را نگاه می کردم. مخملک گرفته بودم و حتی بویی نبرده بودم. مادرم گفت معلومه تمام این مدت سرش گرم بازی بوده. البته بیرون توی اون چال با تمام بچه ها بازی می کرده. دکتر گفت چه بد. اما حال برادرم بدتر بود. راستی راستی ناخوش بود. یادم هست پنجره‌های اتاق جلو تاریک بود و مادرم اصلاً توی رخت خوابش نرفت و اصلاً لباسش رو عوض نکرد و پدرم سر کار نرفت. عمه‌ام با یک زنبیل پرتقال و موز پشت پرچین آمد، پرسید حالش چطوره؟ مادرم گفت دکتر اندرسن گفته اگه حالش بهتر نشه باید مشاوره طبی ترتیب بدیم. عمه‌ام پرسید دکتر اندرسن چطور دکتریه؟ مادرم گفت بهترین دکتر شهره. من خسته و کوفته توی آفتاب نشسته بودم، اما بیمار نبودم. بزرگ بودم و 9 سالم بود. مشاوره طبی یادم هست. 4 دکتر توی آشپزخانه ایستاده بودند و آهسته حرف می زدند. می نشستند و بلند می شدند. من از بیرون آنها را می دیدم. مادرم ناراحت بود و قدم می زد و پدرم که مرد درشت هیکلی بود آنجا ایستاده بود. می نشست و بلند می شد. آنها منتظر چیزی بودند که می گفتند حتمی است و من سر در نمی آوردم. بحران بود. پرسیدم بحران چیه؟ و مادرم گفت بعدش شرل بهتر می شه. نمی دانستم بحران چه شکلی دارد. در را آهسته باز کردم. از کنار دکترها گذشتم و توی خانه رفتم. پدر و مادرم توی اتاق جلو کنار تخت خوابی بودند که شرل رویش دراز کشیده بود. شرل آرام بود و هذیان نمی گفت و اون وقت مادرم که پهلویش ایستاده بود و با پدرم انتظار می کشید ناگهان مدت 1-2 دقیقه به طور ترسناکی شیون کرد. سپس مادرم پدرم را گرفت و او را روی زمین کنار تخت خواب کشند. نمی دانستم چه چیزی اتفاق می افتد. می ترسیدم. مادرم هخه کنان گفت دعا کن، اگه هیچ وقت خدا دعا نکردی حالا وقتشه. و خودش شروع کرد خدایا و گریه را سر داد. پدرم به صورت توده بزرگ و تیره به سنگینی و به طوری عجیب زانو زده بود. دستهایش را روی شانه مادرم گذاشت و گفت بسه بسه. هیچ وقت آنها را به این حال و روز ندیده بودم. پدرم انگلیسی است و مادرم آلمانی. گویند که در آن وقت به این فکر نبودم. فکر کردم می ترسم. همه چیز فرق کرده. هوا تاریک است. توی درگاه ایستاده بودم و جرأت تکان خوردن نداشتم. ناگهان مادرم فریاد زد. مارتین! بیا تو! بیا پیش برادرت! بیا اینجا پیش ما! جلو رفتم و در آنجا ما هر سه با هم زانو زده بودیم. مادرم گفت مگه دلت می خواد برادرت بمیره؟ گفتم نه. از اون می ترسیدم. از سکوت سنگین و عجیب پدرم می ترسیدم. حتی از برادرم می ترسیدم. مادرم گفت برو جلو نگاش کن. پیش رفتم و به چهره سفید برادرم چشم دوختم. چهره بود از آج که لبهای پریدرنگی داشت. بیشتر خیره شدم. او هم فرق کرده بود. پیش خود فکر کردم چه کار کنم. من آدم زمختیم. مثل اون نیستم. نگاه مادرم ترسناک بود. ببوسش. خم شدم و لبهایم را به چهرهش نزدیک کردم. لبهایش با نفسی آرام از هم باز شد و مثل گل کوچکی بر گونه‌ام از هم شکفت. بحران آمد و گذشت. وقتی آمد که آنجا توی اتاق بودیم. مادرم تاب نیاورد. کنار تخت خواب رفت و سعی کرد برادرم را بیدار کند. به نجوا گفت: شرل، شرل نگاه کن. فردا اون چاقوی دست صدفی قشنگو برات میخرم. تا کریسمس منتظر نمیمونی عزیزم. همین فردا. بذار حالت خوب بشه. شرل، شرل گوشت با منه. پیش خودم گفتم میتونین مال منو بهش بدین. اما او گوشش با ما نبود. با هیچ کس نبود. سپس ناگهان مثل اینکه مادرم به خواب رفته باشد کنار تخت خواب دراز به دراز افتاد. او را در اتاق دیگر روی کاناپه خواباندند. وقتی دکترها پا به اتاق گذاشتند من توی تاریکی کنار پرده ایستاده بودم. دکتر اندرسن روی سر برادرم خم شد و گفت: چه بد. یکی از آنها گفت: چه سر قشنگی. دیگری با صدای بلند گفت: همینطوره. دکتری که ریش داشت گفت: سر سر یه هنرمنده. آن وقت دکترها با هم بیرون رفتند. به اتاقی قدم گذاشتند که مادرم دراز کشیده بود و چیزی نگذشت که خانه را ترک کردند. چند روز بعد تشریفات عجیب تشییع جنازه برپا شد. من نمیخوام از این تشییع حرفی بزنم. قصدم چیز دیگری است. ما هنوز در قرنطینه بودیم. توی کالسکه جای من داده بودن و در به روی من بسته بودن. تمام خانواده را میگویم. همچنان که کالسکه از خیابانی میگذشتن که به گورستان میرسید، آدم ها ابلهانه به حرکت جمعی ما چشم دوخته بودند. فکر کردم گذشتن از کنار خانه واتسون ها آن هم توی چنین کالسکه کار عجیبی است، به خصوص که پدر و مادرم هم حضور داشته باشند. مدتی به این موضوع فکر کردم. گهگاه از پنجره کالسکه به کالسکه‌های پشت سرم نگاه می‌کردم. مادرم مرا عقب کشید تا راست بنشینم. چهرهش تکیده و خسته بود و اشک می‌ریخت. توی چشم‌های پدرم هم اشک بود. من نمی‌توانستم گریه کنم. فکر کردم که باید گریه کنم. اما آخر چطور؟ من که هیچ جای تنم درد نمی‌کرد. دستم را به گوشه کالسکه روبروی پدر و مادرم پیش بردم و با تمام تنم محکم به آن فشار دادم تا دردم بیاید. دستم بی‌حس شد و درد گرفت، اما نه آن اندازه که اشکم را در بیاورد. فکر کردم جور دیگر به سادگی می شود گریه کرد. مثلا پیاز آدم را به گریه وامی دارد. با خودم فکر کردم اگر پیاز توی دستمال گذاشته بودم کار بدی بود یا درست و بجا. کسی که چشمش به من نیست. گاهی توی سایه پرده کالسکه جلوی بینیم را می گرفتم. آن وقت اشکم می ریخت. دلم می خواست گریه کنم. اما همش توی این فکر بودم که شرل آدم عجیبی است. راستی ما برادریم؟ من برادری کسی هستم؟ پس چرا اشک نمی ریزم؟ متوجه هستید؟ او با آن زیبایی اسیریش آرام در گوشه می نشست. من 9 ساله بودم و فعال. به اختلاف سن مربوط می شود. شاید این طور باشد. برادران الول هم بودند، 2 برادر دوقلو. مغازه نجاری داشتند، 1 مغازه درندش توی زیرزمین. با هم کار می‌کردند. قفسه کتاب، قفسه خرگوش و اینجور چیزها می‌ساختند. می‌دانم. این من بودم که به بیماری دچارش کردم. همین او را کشت. برای همین برادرم مرده. سعی می‌کنم آن روز را به یاد بیاورم تا موضوع روشن شود. سعی می‌کنم به خاطر بیاورم که در آن وقت به این چیزها فکر می‌کردم یا نه. بله همینطور است. چیز عجیب این است که چرا او دوچار شد؟ چرا لیانا نگرفت یا اد یا بیلی سیمونز؟ آنها که به دستهایم دست گذاشتند. نمیدانم از نفرتی که به او داشتم بیماری خودم را به او دادم یا نه. نفرت عجیبی که برادر بزرگتر میتواند داشته باشد. من توی گوشش زدم؟ شاید با دستهای پوست پوست شدم توی صورتش زده باشم. نکند که حتما زدم. گهگاه هفته‌ها به اینها فکر کردم. حالا هم واقعا مطمئن نیستم. شاید این کارها را کردم. متوجه هستید؟ چیز عجیب این است که آدم تا این اندازه پست باشد. خیلی فکر کردم. دوستی دارم، این چیزها رو با او در میان گذاشتم، همه را که نه. متوجه